بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. وقال لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراقدين، إن أعطي منها لم يشبع فإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم. این متن که از زمره کلمات بسیاری است که سید رضی در این بخش از نهج البلاغه آورده، اجابت تقاضای کسی است که از اون بزرگوار درخواست موعظه کرد و حضرت فرمود که در زمره کسانی نباش که آخرت رو بدون عمل میخواهد به دست بیاورد و توبه رو با طول عمل و طولانی کردن آرزوها به عقب می اندازد، توبه نمی کند، یا اگر توبه می کند اون رو می شکند. در خصوص دنیا مانند ساده زیستان و زاهدان و افراد بی‌رغبت سخن می گوید، اما در عمل، عمل او عمل کسانی است که دلبسته و وابسته به دنیا هستند. اگر از این دنیا هر آنچه بدهند سیر نمی شود و اگر از او چیزی از این دنیا منع کنند باز دارند و نخواهند او بدهند، این قانع نمی شود. از آنچه که خدا به او داده، از شکر آنچه که خدا به او عطا فرموده و اعطا کرده است عاجز است، باز هم بیش از آنچه را که حتی از عهده شکرش بر نمی آید مطالبه می کند. دیگران را رحم می کند ولاینتهی، ینها ولاینتهی، دیگران را رحم می کنه، به دیگران میگه چنین نکنید، چنان نکنید، اما خودش از هر اونچه که دیگران رو نسبت به اونها برحذر می داره و زنهار می داره خودش خودداری نمی کنه. و یأمر به ما لا یأتی، دستور میده و امر میکنه به چیزهایی که خود مقید به اونها نیست، خودش به اونها عمل نمیکنه. شاید بشود گفت که حال گروه های مرجع جامعه ما اینه، از جمله برخی از روحانیون، احیانا نخبگان، دانشگاهیان، مدیران، مقامات، مسئولان، هنرمندان، عناصری که به هر حال در جامعه شهرند، در زمره چهره ها به حساب میان. البته روشن است که هر چهره نخبه نیست، گاهی خطا میشه بین اینکه کسی جز مشاهیر است یا جز نوابغ، چهره است یا نخبه است. گاهی یه نظریه رو در نظریه انقلاب، نظریه تحول، تحولات اجتماعی یا جامعه شناسی سیاسی مطرح میشه به عنوان چرخش نخبگان، بعد به غلط نخبگان رو تطبیق میدن بر هر آن کسی که چهره است، تو چشم جز ملأ و دیده می شود، در حالی که بسا نخبگانی که دیده نمی شوند و بسا چهرگانی که نخبه نیستند. در هر حال حکایت طبقات دیده شدنی و چهره‌های شناخته و به تعبیر امروز به غلط یا نادرست و یا به صواب و به درستی مرجع اجتماعی شده، همین فقره و عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام است که وقتی برید شما باشون مصاحبه کنید، آنچنان از بدی ها بد میگن، راجب اونها سخن سر میدن، به زیباترین زبان بدی ها رو تحبین میکنن. یک هنر پیشه در مقام ایفای نقش ببینید که به عالی ترین و به رساترین زبان منهیات رو و قبایه را رذائل رو بازگو و بیان میکنه، اما تو زندگی شخصی او که میرید ببینید که خودش مصداق تام و تمام همون نقشیست که بازی میکنه و هیچ یک از اون چرا که در بازی نقش آفرینانه و هنر پیشگانش اونها رو به قصد و ظاهر تقبیح بیان و اظهار کرده، همه اونها رو خودش مرتکب است. یا داریم روحانیونی که دیگران رو نهی از منکر می کنند و بسا و گاهی خود مرتکب آن می شوند، متفکران و نخبگان و دانشگاهیانی که به عنوان عناصر نخبه جامعه، عناصر برجسته جامعه، دیگران رو از اموری بر حذر می دارند اما خود حذر نمی کنند. ینها و لا ینتهی و یأمر به ما لا یأتی، به چیزهای طبقات نخبه یا شهره و گروه های به اصطلاح مرجع دیگران رو امر می کنند کار خیر بکنید و عدالت بورزید، انصاف بورزید، پارتی بازی نکنید و از این قبیل، و راجع به ارزش ها و فراخوان دیگران به التزام به این ارزش ها و اعتناع و احترام به ارزش ها سخن سر می دهند به زیبایی و رسایی، اما خودشون هرگز ملتزم نیستند و با آنچه دیگران رو به اون توصیه می کنند خودشون عامل نیستند. و یأمر به ما لا یأتی، و این مایه بسیار تأسف است که اگر از منکرات نهی میکنیم و به معروفات امر میکنیم خود به اون ملتزم نباشیم، تا چه رسد که اسفا حال از این وضعیت هم شده باشیم، یعنی حتی امر به معروف و نهی از منکر هم نکنیم، دست کم به عنوان یک فعل، به عنوان یک رفتار فقط، هرچند نچندان مبتنی بر عقیده. هر صورت که ما میخواییم یک بازگشتی بکنیم به تعریفی که از فقه القضا ارائه کردیم، چون به سرعت از تعریف رو ارائه کردیم و از اون عبور کردیم، تقریر و تفصیل ندادیم اون عبارتهایی رو که در تعریف خلق‌قضا عرضه کرده بودیم، مؤلفه ها و فقرات و کلمات و مفردات تشکیل دهنده اون تعریف پیشنهادی رو ما باز نکردیم. بنده وقتی چیزی رو تعریف میکنم ممکنه ساعتها تأمل کنم بر اساس چارچوبه ذهنی و قواعدی که برای تعریف قائلم و سعی میکنم نوعاً تعریف رو جامع امانه و نه تنها جامع افراد بلکه جامع عناصر و مانع تعریف کنم. یه وقت میگید که باید تعریف رو به نحوی تعریف کنیم که شامل هر اون چیزی که مصداق اون مفهوم است بشود. من فراتر از این مایلم که جامع همه عناصر و مختصاتی رو که اون مفهوم، اون عنصر با باید واجد اون باشه باشه، خصوصیات و خصائل و خصائص معرف رو تماماً و به تفصیل در تعریف درج کنم، و هرچند که این به ظاهر خلاف احیاناً تعریف برتر است که باید هرچه خلاصه تر باشد، اما هدف از تعریف بیان مسئله است و به بهانه این که باید خلاصه گفت، گزیده گفت، کوتاه گفت، نباید معرف مبهم بماند. و همین جهت من در تعریف به تفصیل تندر میدم و در عین رعایت دو شرط معروفی که در منطق آمده، یکی جامعیت و دیگر مانعیت، شرط سومی رو هم بنده در تعریف دستکم در تعریف علوم و احیانا بعضی از شئون و امور دیگر لحاظ میکنم، و اون توجه داشتن به این که این تعریف معطوف است به اون علم یا اون امر به نحو پسینی، یا معطوف است به اون علم و امر به نحو پیشینی، به این معنا که ما علم رو، علمی رو اگر تعریف میکنیم آنسان که هست داریم لحاظ میکنیم، امری رو اگر تعریف میکنیم آنچنان که هست تعریف میکنیم، یا اون علم یا علم را آنچنان که باید و شاید باشد میخواییم تعریف کنیم، یعنی وضع موجود رو با نگاه پسینی، با فرض این که چنین علمی یا چنین امری محقق است، همین رو روش نگاه میکنیم، تعریفش رو میکنیم، رو تعریف میکنیم. بار دیگر ما علم رو یا امری را آنچنان که باید که باشد و شاید که باشد و با لحاظ همه بایستگی ها و شایستگی ها، برتری ها، با لحاظ همه اینها، با تصویر در واقع در صدد تصویر مطلوبیم، یعنی نگاهمون پیشینی است، گویی که چنین امری و یا چنین علمی اکنون محقق نیست، میخواهد که چنین علمی به وجود بیاد یا چنین امری پدید بیاد، و قهرن باید در این صورت ما همه مزایا و همه امتیازات، همه فضائل، همه برتری ها، همه کمالات و همه جهاتی رو که در یک علم مطلوب یا در یک امر مطلوب باید ملحوظ و منظور باشد رو ببینیم و تعریف کنیم. اینو میگیم تعریف پیشینی، پیش از فرض تحقق، پس یعنی پس از فرض تحقق. لحاظا همیشه عرض میکنیم یکی از نکاتی که سبب نزاعهای لفظی بیجاست و رهزن است، غفلت از این شرط، شرط سوم. یعنی مثلا علم مطلوب رو تعریف میکنه، رقیب او ایراد میگیره و شاهد میاره از علم موجود که آقا اینطوری که تو گفتی نیست، یا علم موجود رو تعریف میکنه و رقیب ایراد میگیره که اینجور که تو گفتی که به درد نمیخوره، چنین باید باشد. این که چنین هست یا چنین باید و شاید باشد، این دو با هم متفاوتن. ما اینجا فقه القضایی شاید بتوان گفت نداریم، و اگر داریم محل بحث ما نیست، هرچند با فرض این که داریم اشاره کردیم. فقه القضا به معنای فقه مربوط به قوه قضایی، دستگاه قضا، این رو داریم تعریف میکنیم، و بحث محل بحث ما در این سلسله مباحث فقهی این عنوان است، فقه دستگاه قضا با همه جامعیت و به لحاظ همه ارکان و اطراف آن و با همه فرایند دادرسی. خب اگر این رو میبینیم، اون چه که ما در اختیار داریم حوالی 10 کتاب یا 10 باب فقهی است که جدا جدا در کتب فقهیه ما آمده، و هرگز این مجموعه به صورت یک سامانه، یک نظام فقهی دیده نشده. ما داریم فعلا دستگاه قضا رو به این صورت اداره میکنیم. عرض ما این است که ما دستگاه قضا رو همونگونه که متعلق را که قوه قضایی است و دستگاه قضاست به صورت یک دستگاه میبینیم، فقهش رو هم باید دستگاهوار ببینیم. و پس بنابراین داریم وضع مطلوب رو ترسیم میکنیم، میخوایم بگیم فقه قضایی باید چگونه باشد و شاید که چگونه باشد، شایسته و بایسته است که چگونه باشد. پس بنابراین باید دستگاهوار ببینیم، پس بنابراین باید جامع ببینیم، پس بنابراین باید ساختارمند ببینیم، پس بنابراین باید دارای یک هندسه مشخص ببینیم، پس بنابراین غایتمند باید ببینیم، کاملا هدف مشخصی داشته باشه و همه جهاتی رو که در ترسیم وضع مطلوب و تصویر وضع مناسب باید در مد نظر قرار بگیرد، اینها رو همه رو لحاظ بکنیم. داریم فقه القضا رو با لحاظ همه مطلوبیت هایی که باید واجد آن باشد تعریف میکنیم. این تعریف ما معطوف به چنین فرضی است، ولذا با این عبارت تعریف کردیم. مجموعتون گفتیم به انه عبارتون عن مجموعت متراکمت و متناسقت من الاحکام الحقوقیت و تکالیفیت مستنبتت من مصادرها المعتبره التي تتعلق بسلطه القضائيه و تستوعب شؤون ارکانها المختلفه من ناحیه و اطراف عملیت فصل الخصومات بین الخصما و سیر الدعاوا و استیفاء حقوق المستحقین او مستحقین من ناحیت اخرى اقامتا للقسط و الامن فی المجتمع. ملاحظه کنم که تو کلمه جا به جا کردیم یا اضافه کردیم. نحنو فی کل یومن فی شن، کل یومن فی شن. برحال من تعمل میکنم گاهی خوب تغییراتی هم اتفاق میفته. عبارت شد از این، ما گفتیم فقه القضا را عبارت نمیدونیم از کتاب القضا یا کتاب القضا و شهادات که بعضی از معاصرین اخیراً کتاب نوشتن با این نام، ولی عمدتاً منظورشون بحث که همون مباحثی که در ابواب قضا و شهادات میاد بوده. نام کتاب فقه القضا است، اما به این معنا نیست که شامل همه احکام همه بخش ها و همه فرایند و همه اطراف و همه ارکان دستگاه قضا نمی شود. مرحوم آقای موسوی اردبیلی کتابی دارن دو جلدی به اسم فقه القضا. خب عمدتا همون مباحثی رو که در کتاب القضا و احیانا مثلا شهادات میاد در این کتاب آمده، به تعبیر عامیانش نشون به اون نشون که ایشون کتاب دیگری نوشته فقه الحدود و تعزیرات، یعنی حدود تعزیرات که بخشی از فقه القضا بالمعنی الاوسعی که مورد نظر ما هست، یه کتاب دیگه ایشون نوشته و احیانا کتاب های دیگری. این است که ما فقه القضا را به معنای فقه دستگاهوار دستگاه قضا تعبیر داریم میکنیم. مجموعه متراکمه و متناسقه، مجموعه انباشته و همساز از احکام، دو دسته از احکام حقوقی و تکالیفی که از احکام نفس الامری شریعت نمیخوایم ادعا کنیم هست، بلکه مستنبت است، یعنی از نوع فقه هست نه از نوع شریعت نفس الامری، از که مستنبت است از مصادر و به اصطلاح رائج منابع معتبر آن، که روشن از منابع معتبر مستنبطات و فقه چیست، منابع استنباط روشن، که تعلق میگیرد بر سلطه قضایی، که این چنین فقهی این چنین مجموعه ای تعلق میگیرد به قوه قضاییه، به همه قوه قضاییه، به تمام قوه قضاییه، و تستوعب که شامل و استیعاب میکند همه قوه قضاییه رو، تستوعب شؤون ارکانها، همه شؤون ارکان قوه قضاییه رو، ارکان مختلفه اون رو، شؤون مختلفه ارکان قوه قضاییه رو از جهتی این نسبت به سازمان، این شؤون ارکان مختلفه من ناحیه، من ناحیه یعنی من ناحیه منظمه، از ناحیه سازمان همه شؤون ارکان قوه قضاییه باید شامل شد، از ناحیه روند و اطراف عملیت فصل الخصومات بین الخصما، همه طرف های فرایند دادرسی، فرایند فصل خصومت اطراف مختلفی داره، اشاره میکنیم ما شاکی داریم، متشاکی داریم، قاضی داریم، شاهد داریم، امثال اینا. و اطراف و طرفها و اضلاع فرایند و عملیت فصل خصومت بین خصما و سیر الدعاوی و اون روندی رو که دعاوا درسته، دعاوا و به اصطلاح حالا در فارسی رایج شده میگن دعاوی، سیر دعاوا، اون سیری که طی میکنه، به هر حال کسی میاد شکایت میکنه یا از خودم فردی دستگیر میشه و بعد مثلا سیر طی میشه، یکی دو مراحلی داره، این سیر رو طی میکنه، ناظر به این سیر باید باشه و ناظر به، یعنی استیعاب کنه هم شؤون ارکان دستگاه قضا رو، هم اطراف فرایند دادرسی و فصل خصومت رو و هم سیر دعاوا رو و هم اون چرا که مقتضای استیفای حقوق مستحقینه یا مستحقینه، مستحق درست، و استیفای حقوق مستحقین از این جهت دیگر، همه اینها غایت و نهایت شیست اقامتا للقسط و الامن فی المجتمع. کار قوی قضایی این دو عنصر است، برپایی قسط و برقراری امنیت، غرض اینه، اونم در کل مجتمع، نه برای قشن خاصی، همه جامعه، همه آهار و همه اجیال و همه طبقات و همه اقشار اجتماعی. این ترجمه این تعریف. اما در این تعریف ما عناصر بسیاری رو لحاظ کردیم که اینها رو هم توضیح بدیم در این کلمات، مفردات و همطوری فقرات و جملات، عناصر و نکات بسیاری منظور نظر بوده که به طور تام و کامل این قسم و این دستگاه و این نظام از نظامات فقهیه تعریف بشه. فنقول، عرض کردیم که فنقول تعابیر و نهاده عن هذه الحقل الهام من الفقه يحمل تعريف نهاوا فقرات حامة ومفردات مفتاحية متعددة. فقرات بسيار مهم وكلمات مفردة كليدية متعدد كي تستحدث كل منها بيان جهة من جهات هذا الحقل من فقه الحكومة كي جهتگیری کرده و هدفگیری کرده است هر یک از این فقرات و این مفردات یه حیثی از حیثیات و جهتی از جهات این حقل فقهی، این عرصه فقهی از فقه حکومت که یک دامنه گسترده داره که یک بخشش فقه القضاست. چه چیزهایی رو ما می‌خواستیم در این تعریف لحاظ بکنیم؟ ببینید این عناصر رو ما در این تعریف خواستیم مد نظر داشتیم و اینها رو خواستیم ادا کنیم که ماهیتی، ماهیت فوق القضا چیست و شخصنت علم عرفویه و هویت علمیه. شخصنه رو هم به مفهوم تقریبا همون تشخص و هویت به کار میبریم، شخصیت معرفتی که این نوع از فوق القضا به لحاظ معرفتی یا پیش از اون که بگیم فقه، البته دیگه پیش از اون که گفته باشیم فقه هست، داریم میگه مجموع متراکمه متناسقه، اول نمیگیم فقه هست که، اما با عبارات میخوایم بگیم که هویت معرفتی این چیه، این از نوع احکام است، این الاحکام از نوع احکامه. هویت علمیش هم خواستیم بگیم که آیا این یه علم الان دانش بالفعله یا نه، یا میتواند به صورت یک دانش مستقل در بیاد، یک نظام بالفعل است یا میتواند به مثابه یک نظام از انظمه فقهیه در بیاد، و هویت علمیه آیا اکنون علم شده است یا میتواند علم بشود، و مصادر این مقوله رو، فقه القضا رو، موضوع فقه القضا چیست، جایگاه مناسب فقه القضا در نقشه کلان فقه الحکومه کجاست و موقع و صالح فی خارطت فقه الحکومه جایگاه شایسته این مقوله فقه القضا در نقشه و اون جغرافیای فقه الحکومه کجاست. فقه الحکومه جغرافیایی دارد، فقه القضا کجا قرار میگیره و نطاق قلمروش، نطاق ساحت مساحت اینا رو میگن قلمرو، ولی نطاق بهتره. نطاق یعنی محدوده نه گستره، نطاق یعنی محدوده، مساحت یعنی گستره، ساحت عرصه. بعضی کلمات به جا باید به کار بریم. و نطاقه و حقوله و حقوله و حقوله الاصلیه و حقلها و عرصه های اصلی آن که الان توضیح خواهیم داد که فقه القضا عرصه های اصلیش کدوم هستند. و شؤون الاساس و همچنین شؤون اساسی این دستگاه، این دستگاه معرفتی به اصطلاح چه کاره است فقه القضا، فقه القضا قضا چه کار میخواد بکنه و یا چه کار باید بکنه. شما داریم وضع مطلوب رو ترسیم میکنیم، فقه القضا چه باید بکنه، کجا باید کار کنه، کارکردهای آن چیست. و هندست ابوابهی و بنیویت سوریه. اون هندسه، کلمه هندسه عربی همون کلمه اندازه فارسی است که عرب ها از به اصطلاح فارسی گرفتن هندسه، بعد هم ازش فعل و اسم و مشتقات ساختن، کلمه مهندسی مثلا مهندس. هندسه همون اندازه است، ولی خب دیگه اندازه فقط به طول نه، طول عرض و احیانا اون مثلا قالب ها رو هم فضاها رو هم در واقع در این کلمه اشراب کردن. و هندست ابوابه، ابواب فقه القضا چیدمانش چگونه باید باشه، چینش هندسه اینجا معنی چینش میگیریم، چینش ابواب قضا. اول کجا رو بحث کنیم، اول چه مباحثی رو بحث کنیم، سپس چه مسائلی رو، آنگاه و چه مسائلی رو، به همین ترتیب. در واقع هندسه و چینش رو و بنیویت سوریه و اون البنیوی یعنی ساختار، ساختار سوری، چون ما علمی دارای دو ساختار است، یک ساختار معرفتی یک ساختار سوری. ساختار معرفتی باطنیست، در فلسفه علمی رو ما عرض میکنیم. در ساختار معرفتی ما دنبال این بحثیم که بگیم به لحاظ معرفتی این دانش مثلا نقطه ثقلش و گرانیگاهش چیست. به لحاظ معرفتی این دین گرانیگاهش چیست. حالا یه چیزی رایج شده میگن گوهر و صدف دین. گوهر دین چیست؟ نقطه ثقل دین چیست؟ توحید است. نقطه ثقل اسلام توحید است. این نقطه ثقله، یعنی باقی عناصر همه اجزاء دین، هندسه معرفتی دین به برمیگردن به این عنصر، به توحید، فرو این به حساب میان. این انسی معرفتی است. این لازمش این نیست که ما کل دین رو به صورت دائره بکشیم، یه نقطه وسطش بگذاریم توحید، مثلا کتب کلامی رو یا فقهی رو اینجور تقسیم بندی کنیم. نه، این هندسی معرفتیه. هندسی سوری یعنی اونجور که میچینیم و به ترتیب میخوانیم میریم جلو. باب اول چیست؟ باب دوم کدام است؟ باب سوم چیست؟ باب چهارم کدام است؟ این رو بشکیم هندسه سوری، ساختار سوری. اما ساختار معرفتی امر باطنی است، یعنی به لحاظ معرفتی و معرفت شناختی معنایی کدام نقطه ثقل مرکز و باقی به اصطلاح اطراف هند و حوالی و حواشی هند. و هندست ابوابه و بنیویت سوریه، اون به اصطلاح چینش ابواب و ساختار سوریه فقه القضا چگونه باید باشد. یعنی باید در این تعریف ما اشاره کنیم که عرض میکنیم ما تعریف رو حد اکثری عرض میکنیم، خاصه اونگاه که تعریف پیشینی میکنیم، میخواییم تعریف وضعیت مطلوب رو بکنیم، همه عناصر رو سعی میکنیم در تعریف بگنجانیم. و غایتهی، غایت فقه الغذا چیست؟ و سر الحاجت الی، راز نیاز انسان یا جامعه به فقه الغذا چیست؟ این رو هم باید دیده باشیم. و سایر خصائصی و ممیزات و دیگر ویژگی ها و ممیزاتی که فقه الغذا باید دارا باشه. این عناصر رو ملاحظه بفرمید، در 15 عنصر که باید در تعریف گنجانده باشید و ما مدعی هستیم که در این تعریف گنجانده ایم، در تعریف آمده است. فنشیر الى اهمها فی الجمله فی ما یلی ایضاحا للتعریف، ما به اهم این نکات و جهاتی که عرض شد به طور البته فی الجمله و خلاصه و فشرده اشاره میکنیم در زیر، برای اینکه تعریف رو به ایضاح و وضوح لازم رسونده باشیم. خب ما داشتیم مجموع متراکمه و متناسقه من الاحکام. با این فقره مجموع متراکمه و متناسقه ما به سه نکته اشاره کردیم، اشاره نه تصریح کردیم، هر سه دوتا تصریح یک تلویحی که اشاره است. یکی این که وقتی میگیم فقه القضا، فکر نکنیم که یه مش مطالب محدود معدود حکمی است، محدود و معدودی از احکام است، نه خیر، یک مجموعه انباشته و متراکم است، معتنابه، شامل مجموعه معتنابه از احکام میشه. به 10 تا و 100 تا و 500 تا مثلا فرع فقه نمیشه گفت فقه القضا، بلکه فقه القضا یک انباشت چشمگیر و معتدم بهه. این یک، علاوه بر این که با کلمه مجموعه و همچنین با کلمه متناسقه به سازوارگی و انسجام هم اشاره کردیم. لحاظه ارز کردیم و فرد نابذکر فقرت مجموع متراکمه و متناسقه من الاحکام. اولا التصریح به توفر فقه القضا من مجموع معتد بها من الاحکام. اولا اشاره کردیم، تصریح کردیم به اینکه فقه القضا فراهم می شود از مجموعه معتدتون بهایی از احکام، نه یه مش مثلا احکام محدود. فإن تجمیع قلیل من المسائل الفقهیه فقط لا یکاد ان یبرر تسمیته به ذکر الانوان ابدا، به ذالک الانوان ابدا. بر این که جمع کردن یه مش محدودی از مسائل فقهیه ولو مربوط به کار قضا مثلا، این مجوز نمی شود و روا من نمی سازد که اونها رو اسمش رو بزنید فقه القضا و این مجموع کوچیک، این شدنی نیست. پس برای این با تعبیر مجموع متراکمه و متناسقه، با کلمه متراکمه و انباشتگی، با کلمه مجموعه به نظاممندی، متناسقه به سازوارگی و به اصطلاح انسجام درونی اشاره کردیم. دوم نکته ای که از این فقره استفاده میکنیم و قصد کردیم این که همونطور که اشاره شد، یک انباشتگی، دو تصریح به این که ذات اتساق و انسجام است فقه القضا، یک نسقی را، یک دستگاهی را، دستگاه منسجمی رو تشکیل میده، و الا انباشته باشد اما منسجم نباشد باز نمیشه فقه القضا، چون داریم ما یه دستگاه فقهی رو تعریف میکنیم. التصریح بکن هذا العنوان مجموع ذات اتصاب و انسجام، دارای یک نسقی و به اصطلاح انسجامی است، سازوار و سازمند است، چون گفتیم مجموعه، چون گفتیم متناسقه، علاوه بر این که متراکم است. از صحبت که سوم چیزی که به اون اشاره کردیم، هرچند ممکن است تصریح نباشد، این که وقتی ما میگیم مجموع متراکمه و متناسقه من الاحکام، با این بیان مجموعه بودن، منظومه بودن، انباشته بودن و سازوار بودن و انسجام درونی داشتن، داریم تلویح و تلمیح میکنیم، اشاره و ایما، الما و الماع میکنیم به اینکه این مجموعه میتواند یک علم مستقل شود. کلمات که ما به هم عطف کنیم همه هم معنا نیستن، 18 کلمه هستن که هر کدوم به نوعی از اشاره به اسلام اگر دقیق بخوایم به کار ببریم به یه معنای نوع خاصی از اشاره میکنیم، ولی خب معمول نیست در ادبیات رایج اینها رو به جای هم به کار میبرن. و الا الماح با الماع، ایما، اشاره، تلویح، تلمیح، همین هر کدوم یه معنی خاصی داره به اسلام. یکی به سر اشاره کردن، یکی به دست. ایما یعنی با دست اشاره کردن، اغماز و همزه یعنی به چشم اشاره کردن، هر کدوم به یه معنی خاصی است. خب ما اشاره کردیم به مجموعه، به این که این مجموعه که از اونها نام میبریم تسعا تتبدل الى علم مستقل فی ارض طائر العلوم الفقهیه. پیش‌فرض ما این است که امروز علم فقه یک علم نیست، چند علم است و همونطور که در گذشته ها بسیاری از علوم یک علم بودند اما به چند علم بدل شدند. یه جامعه شناسی داشتیم الان شده علوم اجتماعی، مثلا زمانی همه اون چی که در علوم اجتماعی مطرح میشه در یک دانشگاه هم میشه. یک علم پزشکی داشتیم، علم طب، و امروز علوم پزشکی داریم. به نظر میاد فقه هم اکنون همین وضعیت رو پیدا کرده و ضرورت داره که ما فقه رو بسط بدیم و تصنیف و تقسیم کنیم و تصفیف کنیم در صفوف و صنوف معرفتی چندگانه و چندگونه و از این مجموعه عظیم مبارک چندین دانش رو سامان بندی و صورت بندی کنیم. لازم نکته سومی که مورد نظر ما در این فقره بود التلویح الى ان المجموعه هاوه، این مجموعه تسع ان تتبدل الى علم مستقل في ارض سائر العلوم الفقهيه و تعد نظاما، هم علم مستقل و هم نظام و دستگاه مستقلی است. نظاما متمایزا من الانظمه الفقهيه في ارض سائرين، کما که در همین جا بازی اشاره دیگه هم داریم و اون این که دو ملاک برای اطلاق دستگاه به این مقوله داریم. یکی این که باید به اصطلاح انباشته باشد و دیگر این که این مجموعه باید منسجم باشد. در واقع کما ان فیه، عبارت کامل بخونیم، ثالثا التلویح الى ان المجموعه هذه تسع ان تتبدل الى علم مستقل في ارض سائر العلوم الفقهيه و تعد نظاما متمایزا من الانظمه الفقهيه في ارض السائرين، کما ان فیه تلویحا الى منات آخر لتبرير اطلاق عنوان فقه القضاء علی و هو کونه كذلك. به چه جهتی میتونیم فقه القضاء بگیم؟ به جهتی اینطوری است، یعنی چگونه است مجموعه ذات اتساق و انسجام، چون مجموعه دارای اتساق و انسجام است، نسق و نظم داره و انسجام و سازواری درونی داره. به این ترتیب در واقع به نحوی پس به نحو زمینی یا به مسابه نتیجه ما میتونیم متوجه در واقع اون هویت معرفتی این مجموعه هم بشیم. یعنی تقریبا گفتیم فتبین به هذا الفقره الشخص المعرفوی لهذا القسم من الفقه و هویت علمیه، در واقع ما به شخص هویت معرفتی و هویت علمی هم اشاره کردیم. خواستیم میگیم هرچند الان علم نیست اما میتواند یک علم مستقل بشود، به این هم اشاره کردیم. فقره دوم گفته بودیم مجموع متراکمه و متناسقه من الاحکام الحقوقیه و تکالیفیه المستنبته. با این عبارت من الاحکام الحقوقیه و تکالیفیه المستنبته به دو تا نکته در واقع خواستیم اشاره کنیم. یکی بگیم جنس این دانش یا این حوزه چیست، از چه جنسیست، از جنس احکام است. از قسم فقه. ما تا قبل از این معلوم نبود که این از چه چیزی سخن میگیم. میگیم مجموعه متراکمه متناسبه. از چی؟ از فیزیک، از شیمی، از فلسفه، از فقه، یا اصلا از جامعه بشری، از سایر وجودات. با گفتن ملل احکام الحقوقی و تکالفی المستنبطه، با گفتن این در واقع ما قصدیم تصریح کنیم به این که این در واقع مقوله و این مجموعه ذیل چه جنسی قرار میگه؟ جنس احکام. چون با من تبعیضی میگیم این ملل احکام الحقوقی و تکالفیه، یعنی در واقع خواستیم به این ترتیب تصریح کنیم به جنس این مقوله. جهت دیگری که در مد نظر بود این که بگیم آقا فقه، فقه القضا و البته همی فقه به نظر ما دارای دو وجه هست، دو وجه اینه فقه و فقه القضا همچنین است. با اون این که فقه فقط بیان کننده تکالیف نیست، بلکه بازگو کننده حقوق هم هست. و اصولا مگر می شود تکلیف بلا حقوق و یا حقوق بلا تکلیف؟ لذا تصریح کردیم به این که الاحکام الحقوقیه و تکالیفی المستنبطه. پس بنابراین نکته دومی که به اون نظر داشتیم در این فقره این بود و ثانیاً به کون هذه الاحکام ذات وجهین الحقوقی و تکالیفی. در نتیجه در واقع ما به نحوی اینجا فصل یکی از فصول تعریفمون هم آوردیم. چرا که اگر بگیم فقه القضا یک علم است یا یک نظام است، از کدام دسته از علومه؟ از کدام دسته از نظام هاست؟ از دسته علوم و نظام های فقهی است. اگر از دسته نظام های فقهی است، یعنی احکام است، خود احکام هم چند گونه است. احکام البته نه احکام فقهی، احکام علی الاطلاق. احکام علی الاطلاق خود جنسه، برای اینکه احکام تکوینیه داریم، احکام تکلیفیه داریم، احکام تحسینیه و اخلاقیه داریم. ما اونجا گفتیم المستنبطه با اصطلاح رائج راجع به استنباط که معمولا معطوف است به فقه، قصدیم بگیم که این در واقع این گویی فصلی از فصول این واقعیت رو و این مقوله رو داریم اینجا ذکر میکنیم. یکون بکون هذه الاحکام ذات وجهین الحقوقی و تکالیفی و هذا یعد کالفصل الاول لذلک الجنس، جنس در واقع احکام. و به تخرج اقسام الحکم الاخرى، سایر اقسام حکم از این تعریف خارج شد، من التکوینیه و التحسینیه و غیرها. خب دیگه وقت گذشت و زیبیده که ادامه تو تفسیر جایزه.